أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فمن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بحثای رسمی به برکت قرآن عطرت است و ثواب همه بحث ها مخصوص به اهل بیت علیهم السلام است، ولی امروز که هشتم شوال است و اون حادثه غمبار را به همراه داشت، تمام این ثواب ها نثار ارواح مطهره ائمه بقی علیهم السلام خواهد. فرمود اقم الصلاة لدلوك الشمس، ملاحظه فرمودید که خطوط کلی احکام فقهی و حقوقی را قرآن بیان میکند و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مبین علمی قرآن است. در سوره نحل گذشت کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، هم مبین عملی احکام فقهی و حقوقی قرآن است که فمسلوا کما رأیتمونی اصلی، خذوا عنی مناسککم، مکه مشرف شدن، مناسک حج را عملا یاد دادن، نماز خوندن، اجزا و شرایط و ارکان نماز را عملا یاد دادن. خصوصیات جزء و شرط و مانع و اینها را وجود بارک حضرت عملا آموخت. خطوط کلیش رو علمن اقم الصلاة لدلوك الشمس. اینیم که در هنگام ورود نماز میگیم قد قامت الصلاة، این قد قامت الصلاة رو معنا کرده، یعنی هان وقت و زیاره. زیارت انبیا و اولیا مشخص است که یعنی چی، اما زیارت الله به صلات است. اگه کسی خواست به زیارت خدا برود باید نماز بخواند. زیارت ائمه مشرف بشود، خب معناش روشن است. معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. و اگر چون چه زائر یعنی نمازگزار در خطاباتش متوجه نباشد که با او چه با که حرف میزند و چه میگوید، مشمول همون روایات از خدا را کرده که تو کتاب فقهی مثلا تو بخش صلات مرحوم آقا رضا رضوان الله هست که نام بردن اون تعبیر خیلی مناسب نیست. خب فرمود اقم صلات، صدر این آیه صلات است، زیل این آیه قرآن است. چون لا صلات الا بفاتحة الكتاب و فاتحة الکتاب سبع مثانی از مهمترین سور قرآن کریم است و همین فاتحة الکتاب در نماز مطرح است، گاهی از این عبادت به صلات یاد می شود، گاهی از این عبادت به قرآن یاد می شود. چون در صدر دارد اقم الصلاة، معلوم شه صلات دلوک داریم، صلات الغسق داریم، صلات الفجر. چون در زیل آمده و قرآن و قرآن نلفج، یعنی اقم قرآن نلفج، معلوم میشه قرآن الفج داریم و قرآن الغسق داریم و قرآن الدلوک. صلات و زهر و العصر قرآن زهرینم، صلات المغربین قرآن المغربینم و صلات الفج قرآن الفجر است. هم از نماز به عنوان صلات یاد شد، هم از او به عنوان قرآن. مطلب بعدی آن است که برخی از مفسران اهل سنت خواستن از این تعبیر قرآن الفجر استفاده رکنیت فقهی بکنند که قرائت در نماز رکن است. این استفاده ناتمام است، برای اینکه رکن فقهی حکم خاص خودش دارد که اگر کم و زیاد بشه سهواً عمداً جهلاً باعث بطلان است. ما از این تعبیر قرآن الفجر غیر از اهمیت و اهتمام و اعتنای به قرائت در نماز بیش از این نمی فهمیم.
حکم فقهی روشن بودن که کم و زیادش عمدی و سهوی باعث بطلان بشود از این تعبیر در نمیاد. البته اهمیت او از مهمترین اجزای نماز است، میشه استفاده کرد. پس استفاده روشن بودن قرائت برای نماز از تعبیر قرآن الفرد که قرائت را در نماز به صراحت یاد کرد فرموده است، این دشوار. او رو باید البته روایت فقهی مشخص بکنه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر را، این قرآن الفجر کان مشهودا. اون تعبیری که در بحث دیروز مراد فرمودید، اگر سر مشهود بودن صلات صبح این است که ملائکت اللیل و ملائکت النهار هر دو حضور دارند و هر دو ضعف میکنند، صلات العصر هم باید همینطور باشد. برای اینکه اون نمازی که در پایان روز خونده میشود هم ملائکت اللیل و نهار حضور دارند، ثبت میکنند و میخونند، و هم ملائکت اللیل حضور دارند، مگر اینکه گفته بشود اینها در ظهر میروند و بعد از اینها ملائکت اللیل میرسند، ولی در صبح این چنین نیست. قبل از اینکه ملائکت اللیل بروند ملائکت النهار میرسند، که این اثبات میخواهد. برخی ها گفتند که این منسوب به اقراص، چه این که من اللیل را همین گفتند به قرآن الفجر، این منسوب به اقراص، مثل بعد نفسکه یا الزم به مانند آن. اما خب وقتی ما بتوانیم این را معطوف بر مذکور بدونیم و به فعل محذوف متعلق نکنیم اولاست. در کلماتی که فعلی درش نیست، مثل الحاق و الحاق، این بر اقراص. مثل این که کسی وقتی کنار دریا میره به بچه ها میگه دریا دریا، یعنی احذر احذر، این اغراض. یا وقتی وارد باغ وحش شد یک حیوان گزنده یا درنده را دید میگه شیر شیر، یعنی احذر احذر، بعد نفسکه، که اونجا معلوم است که فعل محذوفه. اما اینجا ما یه فعل مذکوری داریم در قبل، بگوییم این عطف بر اون نیست، بلکه از باب اقرا منصوب است، که کما ذهب به بعض تفسیر یه معنی زائدی می طلبد. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. مطلب دیگر است که در تلیه آیه بعد همون و من الليل، این متعلق را قبل از متعلق به فعل کرده، قبل از اینکه بفرماید فتهجد بهی نافلتن لک من اللیل فتهجد من اللیل، این من اللیل را که ظرف است قبل از فتهجد ذکر فرمود. گرچه در ظرف و جار و مجروری اتصالی است که در دیگر کلمات نیست، اما هر جا برای یک نکته خاصی مقدم می شود. اینجا برای آن است که اهمیت شب را بفهماند. در سوره مبارکه مزمل که مناسبتی قبلا قرائت شد، اونجا تعلیل شده است که بود ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا. شب اصلا برای عبادت است، محیط آرام است، به شرطی کسی اون مشاغل روز را به همراه نداشته باشد. چون ان لک فی النهار سبحا طویلا، اگر کسی با همون سبح طویل خوابید، خب خوابهاش از واسه احلام است. بر فرض توفیق پیدا کرد که نماز شب بخواند، این صلاة اللیلش هم با هم اون سبح طویل آمیخته است. ان لک فی النهار سبحا طویلا، اگر اینها را گذاشت کنار، شد جزء رجالی که لا تلهیهم تجارتهم لا بیعون از ذکر الله، شب آرام میخوابد، وقتی که سحر شد برخاست، این ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقيلا را کاملا احساس میکند. برهان مسئله را در سوره مبارکه مزمل ذکر فرمود. صغریات مندرج تحت این کبرا را در موارد دیگر ذکر کرد. در جریان نزول قرآن کریم فرمود که انا انزلناه فی لیلت القدر یک، انا انزلناه فی لیلت المبارکه دو. با اینکه شب و روز برای وجود مبارک رسول گرامی می توانست یکسان باشد، اما شب اون حضرت بهتر از روز اون حضرت است. شب قرآن نازل شده است. در جریان اسراء و همچنین معراج سخن از اسراء شبانه است. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، اونگاه از مسجد حرام بود تا مسجد اقصا، این مسئله اسراء. معراج هم که دنباله همه اسراء است، اون هم شبه. در جریان میقات 30 و 40 شبه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه، اون هم میعادش با اینکه 40 شبان روز بود، اما سخن از 40 شب است، نه 40 شبان روز یا 40 روز. فبود و وعدنا موسی 30 لیلتان و اتممناها به عش و تم میقات ربهی 40 لیلتان. با اینکه 40 شبان روز بود، نه روز از مستقل ذکر شد، نه در کنار شب ذکر شد. روز مردان خدا شب است، شبشون هم شبه. اون که گفت شب مردان خدا روز جهان تزاست، برای آن است که شبش هم مثل روز روشنه. بنابراین اگر میقات وجود مبارک موسی کریم است، شبه. اسراء و عروج پیغمبر است، شبه. نزول قرآن است، شبه. بالا آمدن شبه، بالا رفتن شبه، پایین آمدن هم شبه. هم اون که باید هبوط کند یعنی قرآن شبانه نازل شد، هم این که باید عروج کند شبانه عروج میکند. برهان مسئله تو سوره مزمل هست، صغریات مسئله هم در این موارد. لذا فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اما جریان نافله بودن، تعبیر نافله، گرچه امر در خیلی از موارد با قرینه برای مستحبات و مندوبات به کار رفته، یک شواهدی هم که بر رجحان مطلق بعضی از عبادات وارد شده، دو، اما تعبیر به نافله کم است. در جریان نماز شب به استراحه تعبیر به نافله فرمود، این یه اصل. اون حدیث معروف قرب نوافل که اهل سنت نقل کردن، ما امامیه نقل کردیم، به طریق حسن نقل شد، به طریق صحیح نقل شد، به طریق موثق نقل شد، مرحوم کلانی نقل کرد، صاحب جوامع دیگر هم نقل کردن که لا یزال یا لازال یتقرب و عبدی المؤنوبی به نوافل حتی احبه و فیضا احببته و کنتو سمعه و کنتو بسره و کنتو لسانه و کذا بکن. بارها به عرضتون رسید اون حدیث سندش قابل قیاس با حدیث لاتنغز نیست. این حدیث لاتنغز یقین به تعبیر مرحوم شیخ فرمود ما 5-6 رو جمع کردیم که با تضافر سند درست کنیم. سند او قابل قیاس با این سند لاتنغز نیست. متن عرشی او قابل قیاس با متن لاتنغز نیست. اما وقتی این لاتنغز به حوزه های علمی آمده و مساعی علمای بزرگ و بزرگوار ما همراه شد، الان 50 یا 60 کتاب عمیق علمی از این یک خط در آوردن با حس مکررات. الان قالب این مراجع بالاخره استصحاب که تدریس فرمودن شاگردان زیادی داشته. مرحوم خوی رضوان الله چندین شاگرد درباره همین استصحاب کتاب نوشتن. امام رضوان الله همینطور به مراجع دیگه رضوان الله تعالی مرحوم همینطور بود. با حذف مکررات الان 50 یا 60 جلد کتاب عمیق علمی تقریرات یا تعریفات همین یک خطه. وقتی یک چیزی به بازار علم عرضه بشه، همون طوری که ادله نقلی یسیر و دفاعین العقول، ادله عقلی هم یسیر و دفاعین النقول. این عقل خردمندان حوزه بود که دفینه ها را از این یه خط در آورد. دیگه اگر طبق اون اولین خطبه نهج البلاغه انبیای الهی اون دفینه های عقل را اثاره می کنند، ثوره و انقلاب و شکفتگی و شکوفایی و نوآوری دارند، یسیر لهم دفائن العقول، این علما هم به برکت همه این مطالعاتشون یسیر لنا دفائن العقول، اون چی که در درون این هست، بیرون این هست، حاشیه این هست، متن این هست، این را اظهار میکنن، میشه 60 جلد کتاب. خب ما بخواهم استحساب بکنیم، استحساب تعلیقی چیه؟ استحساب تنجیزی چیه؟ استحساب زمانیات چیه؟ استحساب اجزای فرار چیه؟ شما روز میخواد استحساب بکنی، بعد بگی وقتی شک داری آیا افطار شده یا نه، حق نداری بخوری، داری زمان استحساب میکنی، زمان که ثابت نیست، جزء قبلی که از بین رفته، جزء بعدی که سابقه نداشت، اونی که وجودش قبلا یقین بود حالا یقینا زائل شده، اینی که شک در بقاداری سابقه وجود نداره، اینا رو همه رو حل کردن دیگه. اگر این حدیث قرب نوافل در حوزه ها عرضه بشه چه خواهد شد؟ سندش و مراتب قوی تر از لاتن غزه است، متنش کسی قابل قیاس نیست. چجور خدا لسان عبد میشه؟ چجور خدا این مال کدوم مرحله است؟ باید مرحله ذات استثناء بشه یک، مرحله صفات ذات که عین ذاتت استثناء بشه دو. بارها گفته شد این دو منطقه منطقه ممنوع است که احدی بونجا راه نداره. مرحله سوم که اوصاف فعل خداست مقام امکان است مطرح بشه. سه، در این منطقه ذات اقدس اله میشه لسان اب، میشه دست اب، ما رمیت از رمت از و کنتو رجله الذی یمشی بها و یده الذی یبتشو بها، من دست او میشم، من پای او میشم، کجا پای او میشه، با کدوم مرحله؟ اگر یه وقتی اونها مطرح شد، اونگا گوشه ای از برکات اهل بیت مشخص میشه. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آراف و تهدی و سنا مستقیمن مخاطب به این نافله است. خب وقتی خدا امر میکند بر او واجب میکند که این رو بخون و این یک فیض زائلی است به تو دادیم، میام یقینم میخونه. وقتی خوند متقرب میشه، وقتی متقرب شد ذات اقدس اله ید و لسان او میشه، وقتی ید او شد در مقام ثالث یعنی مقام فعل، نه صفات ذات و نه عین ذات، اونگاه فرمود و ما رمیت از رمیت لکن الله ربا، در مقام نطق هم فرمود ما نطقت از نطقت ولکن الله نطق، برای اینکه ما ینطقان الهوا این هوه الا وحی یوها، این هوه یعنی اون منطوق وحی است، حق است، اون نطق نطق الهی است، حق است. این میشه محصول قرب نوافل. اگر فرمود من اللیل فتهجد به نافلتن لکه، حضرتش به این امر عمل کرده و متقرب شده، از صلات و قربان و کل تقیین، این نافله هم قربان کل تقی است، کسی که بخواند، مخصوصا اون حضرت که بر او واجب بود، وقتی با این نوافل به ذات اقدس اله متقرب شد، در مقام ثالث که فعل است و ظهور است و امکان، اونگاه همه مجاری ادراکی و تحریکی او را ذات اقدس اله به عهده می گیرد. در پایان سال قبل اشاره شد که اگر وجود مبارک پیامبر به مقام فنا هم برسد، خاصیت مقام فنا اینه که انسان ساکت است. نمیشود گفت چون به مقام فنا رسید قرآن مال اوست. خیر، اگر کسی به مقام فنا رسید، صدر و ساقه هویت او را گوش تشکیل میدهد، نه لسان، دیگری میگوید، این فقط شنونده است. اگر کسی به اونجا رسید خودش حرف بزنه، حرف مال خودش باشه، دیگه مقام فنا نیست. مقام فنا است که هیچ خبری از او نیست. فقط منتظر است ببیند از طرف ذات اقدس اله چه فیض میآید. به هر تقدیر فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. البته این خصیصه در حوزه وجوب است، اما در حوزه استحباب نخیر خصیصه نیست، برای خیلی ها مستحب است، به دلیل اینکه در همون سوره مبارکه مزمل که صدرش قبلا قرائت شد، در بخش پایانی سوره مبارکه مزمل همراهان پیغمبر علیه و آله آراف و تهدی و سنا که موفقن به اقامه صلات اللیل اونجا ذکر شده. بعضی ها همراه پیامبرن در همه امور، مثل مسلمانای عادی که نماز بخونن روزه میگیرن. برخی ها یه قدی جروترن، بیشتر از طبقه اول با پیامبر معیت دارن، مثل مجاهدان نستو که وجود مبارک حضرت در بخش پایانی اون سوره فرمود به این که وجود مبارک حضرت و همراهانش، او خود او رسول الله هست، اما والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم، همه مسلمان ها اشداء علی الکفار نیستن، برای یه عده وصف است نسبت به یک عده دستور، یه عده واقعا همینطور اشداء علی الکفار هست، اما به عده دیگر هم میفهمد به اینکه شما هم اینچنین باشی، که اگر برای عده جمله خبری بود نسبت به عده هم جمله انشایی است. این والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم، این گروه متوسط. اما اخصی از این خواص کسانی هستند که همراهان با او هستند در نماز شب، اون را در پایان سوره مبارکه مزمل بیان کرد، فرمود به این که آیه پایانی سوره مبارکه مزمل یعنی آیه 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفتون من الذین معک، نه همشون، گروهی از کسانی که با تو هستند، طبقه عام با پیامبران در مسائل عمومی، طبقه خاص با پیامبران در جریان اشد دار کفار رحم و بینه هم و ماننده هم، طبقه اخص کسانی هستند که با او هستند در نماز شب، چون با او هستند در نماز شب، نماز شب اینها در کنار نماز شب رسول گرامی صعود می کند، و طائفتون من الذین معک، یک روایتی است که از غرر روایات اهل بیت است و مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار از وجود مبارک امام عسکری سلام الله نقل کرده است، که اون از واقعا درخشنده ترین روایات اهل بیت است. حضرتش یعنی وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، فرمود مگر نمیخواد اهل سیر و سلوک باشید، مگر نمیخواد قربت الله حرکت کنید، اگر بخواهید سیر داشته باشید، سلوک الالله داشته باشید، مرکب میخواد، متیه یعنی مرکب راهوار، امتتعه یعنی رکب متیتن، فرمود شما امتتاع کنید، متیه بگیرید، این مرکب راهوار را سوار بشید، این مرکب راهوار نماز شبه. ان الوصول الی الله سبحانه و تعالی سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. ای کاش این را مرحوم حاجی نوری تو مستدرک نقل کرد، به چشمم نخورد که ایشون تو مستدرک نقل کرده باشد، ولی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی تو بهار این نقل کردن در بعضی از کلمات و موضوعاتی که مربوط به امام عسکری سلام الله علیه هستم آمده، فرمود اگر کسی خواست اهل سیر و سلوک باشد بدون این شدنی نیست. این سفر را بدون نماز شب نمی شود طی کرد. ان الوصول الى السفر لا یدرک الا بامتتاع الليل. یه مرکبی میخواد که همین، یک زادی میخواد که خیر از زاد از تقوا، توشهی میخواد، زادی میخواد، گاهی محبت یاد شده است، محبت اهل بیت علیهم السلام، گاهی تقوا یاد شده است، ولی این متیه، متیه خوبی است. شب متیه نیست، نماز شب متیه است. شب مرکب نیست، نماز شب مرکب است. از این مرکب فرمود حد اکثر بهره رو برید. اونگاه فرمود اسا ان یبعث که رب و که مقام محمود است. آیا مقام محمود است یا صاحب مقام؟ ما اگر از کسی بهره علمی بردیم، بهره اخلاقی بردیم، خود اون شخص را هم میکنیم یا علم و کمال او را هم میکنیم؟ فرمود اسا ان یبعث که ربک مقاما محمودا. این منزلت جای حمد است. اگر عالمی را احترام میکنند دل علم است، اگر متقی را گرامی میدارند دل تقواست. پس در درجه اول اون مقام محمود است و از باب وصف به حال متعلق موصوف شخص میشه محمود. این یه مطلب. فاصله شخص و مقام هرچه بیشتر باشد، این وصف به حال متعلق موصوف پررنگتر است. این دو مطلب. فاصله مقام و شخص هرچه کمتر باشد، این وصف به حال متعلق موصوف کمرنگتر است، تا به جایی میرسد که موصوف و وصف میشه یکی. بیان و زارش این است که این مقام مقامی است که به وسیله این خیلی ها از شفاعت برخوردار می شوند کما سیظهر. اگر کسی دارای این مقام باشد می شود شفیع. پس برکت مال این مقام است. این شخص چون دارای این مقام است، به اعتبار این مقام ارزش دارد. مثل که عالم را للعلم، متقی را للتقوا گرامی می دارد. اگر فاصله وصف و موصوف زیاد باشد، این صفت برای موصوف حال باشد، این وصف به حال متعلق موصوف شفافتر است و ارزشش هم کمتر. اگر این وصف برای موصوف ملکه باشد نه حال، فاصله وصف و موصوف کمتر است و ارزشش بیشتر. و اگر فاصله ای نباشد، این وصف برای او ملکه نباشد بلکه به منزله فصل مقوم باشد که شدنی است. اینجا وصف موصوف یکی دیگه. در باره ذات اقدس اله میگن صفت عین ذات است. صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست. صفت عین ذات است، اما ذات وقتی ممکنه وجود شد صفتش هم ممکنه دیگه. اگر صفتی عین موصوف شد این واجب نمیشه. باید ببینیم موصوف واجب است یا ممکن. صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست. در هر موجود بسیطی این چنینه. اگر اون موصوف ممکن بود، ذات ممکن، صفت ممکن، عینیت ممکن و کلو بالامکان. اگر اون ذات واجب بود، موصوف واجب، صفت واجب، عینیت واجب و کلو به ضروره. اگر کسی تقوای ممثل شد، تقوا برای اون ملکه نشد بلکه فصل مقدم شد، یا دیگه بس به حال متعلق موصوف نیست. نه، لفظاً متعدد، مفهوماً متعدد، لیکن مستاقاً یکی. در باره اون جاهایی که صفت عین ذات است، الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، مفاهیم که مترادف نمیشه. اگه گفتیم خدا علیم است، قدیر است، این دو تا لفظ که به یک مفهوم نیست، اما مصداق هر دو یک ذات است بلا تجزیه تجزیه. اگر وصف ملکه بود یک اندازه بالاتر از ملکه بود، فصل مقدم شد دیگه، سخن از اینکه صفت به حال موصوف است، وصف به حال موصوف است و امثال ذلک، این دی نیست. اینا رو نباید از ادب و ادبیات عرب توقع داشت. این وقتی ادبیات مرزش مشخصه، از اونجا که بالا آمدیم دیگه جا برای ادبیات نیست. اونجا که جا برای عقل محض است، جا برای ادبیات نیست. شما الان وقتی از ادیبی سوال کنید که الانسان موجود، این جمله خبری رو ترکیب کن، این فوراً میگه الانسان مبتدا موجود خبر. ولی وقتی به حکیم بدی که اینجور معنا نمی کند. اگر از حکیم خواستید بگید که الانسان و موجودان رو ترکیب بکن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر. برای که هستی است که به انسانیت متعین میشود، نه اینکه انسان اصل باشد ما هستی به او بدیم. مبتدا آن است که اصل باشد، موضوع آن است که اصل باشد، محمول رو به دوش بکشه. اینطور نیست که انسانیت اصل باشه هستی رو به دوش بکشه. که اون بزرگوار که گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، یعنی وقتی بحث یه قدری اوج گرفت دیگه جا برای ادبیات نیست. ببینید عقل چی میگوید. اگر گفتن الانسان و موجودان رو ترکیب کنید، میگیم الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر، چون هستی است که تغییر انسانیت را به دوش میکشه. هستی اصل است، نه ماهیت، نه اینکه اول انسانیت هست بعد هستی را میگیره. تو این بحثا هم به شرح زد آیا تقوا میشه فصل مقدم باشه؟ میگن نه، تقوا صفت است. صفت که شد یا حال است یا ملکه. اما وقتی به حرکت جوهری و تحول درونی سری زدید، میگید بله، گاه انسان به مرحله ای میرسد که تقوا جز هویت او میشود. این کمالات وجودی، نه ارزش‌های اعتباری. کمالات وجودی سر جاش محفوظ است و واقعیت دارد و سیر در درون شروع میشود. و این سالک این مراتب را یکی پس از دیگری طی میکند به هویت و میشود متقی. اگر در بعضی از تعبیرات آمده است که مثلا عمار یاسر ایمان از قرن تا قدم اوست، ناظر به این مقامات است، نه اینکه یک وصف است یا حال باشد برای او. خب فرمود به اینکه به طائفت من الذین معک، اونها با تو همراهن و همراهی میکنن و تو هم به این مقام محمود میرسی و این مقام محمود هم یک کمال وجودی است و برای تو به عنوان ملکه است و وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم. گرچه اهل بیت نور واحدن، در اونجا که نور واحدن فرق بین این ذوات قدسی نیست، اما در نشأه کثرت فعلا بحث در وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم است. چون صاحب جوامع کلم است که فرمود اوتی تو جوامع کلم، چون که حضرت هم به وجود مبارک است تعبیر فرمود که تو هم یا علی اوتیت جوامع کلم. این رو در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه این حدیث اونجا هست که وجود مبارک پیامبر و استعمیر سلام الله علیه ما فرمود اوتیت جوامع کلم و لقد اوتیت یا علی جوامع کلم. خب این رو نور واحد بودن فرقی از اینجا بینشون نیست. حالا مسئله نبوت و رسالت که فارغ است جداست. اگر حضرت صاحب جوامع الکلم است، صاحب مقام محمود هم هست. اونه که کشاف زمخشری و دیگران نقل کردن که اولین و آخرین تحت لوای اون حضرت هم، برای همین است. این شفاعت کبرا که یکی از مصادیق بارز زیر مجموعه مقام محمود است، شامل همه اهل محشر می شود. همه اهل محشر. حتی فرشته ها چندین مرحله داره شفاعت. اونا که اهل بهشتن ترفیع درجه نصیبشون میشه، اونا که اهل اعرافن اگر مشمول شفاعت بشن بهشتی میشن، اونا که اهل دوزخن منتها مسلمانن موحدن تخفیف عذاب میشه از جهنم به اعراف میان، اونا که در جهنمن باید مخلد باشن اگر شفاعت حضرت نصیبشون شده تخفیف عذاب میشه، همه اینها مشمول رحمت مطلقه الهی هستند که وسیله بشن برای که پیامبر بشه. خود فرشته ها هم همینطورن، اینا که در دنیا معلم فرشته ها هستن یا آدمو انبئهم و اسمای ها اولا، در اون عالم هم منشأ برکات فراوانن که فرشته ها ازش استفاده میکنن. الحمدلله رب العالمین.